السلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين على تراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. در هفته گذشته درباره ولایت امام و اوصیاء پیغمبر اکرم عرایضی عرض شد. به طور کلی ولایت به سه قسم تقسیم میشه: ولایت عام، ولایت خاص و ولایت خاص الخاص. ولایت عام، هر مؤمنی بر مؤمن دیگر ولایت داره، که در اون آیه شریفه می‌فرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و یا پدر به فرزندانش تا به حد بلوغ نرسیده اند ولایت دارد، این رو ولایت عام بهش میگن. یه ولایت مختصریست در مسائل مخصوصی و همه هم دارند، هر پدری به فرزندش، هر مؤمنی به مؤمن دیگر. و خلاصه پیغمبر اکرم فرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. یه ولایت خاص که فقیه با اون شرایطی که دربارش گفته شده من کان من الفقها سائلا به نفسه حافظا به دینه خالفاً لهوا مطیعاً لامر مولا. فقیهی که مراحل تزکیه نفس رو گذرانده باشه و پاک باشه، مخالف خواسته های دلش باشه، خود نگهدار باشه در مقابل کارهایی که نباید بکنه، حافظ دین باشه، نه خودش صدمه به دین بزنه، مطیع امر الهی باشه. این گونه فقیهی ولایت خاص داره، به مناسبت این که افراد خاصی این ولایت رو پیدا میکنن، از این جهت ولایت خاص بشه. ولایت خاص الخاص مال 14 معصوم و یا مربوط به ائمه اطهار علیهم السلام، زیرا اونها همون ولایتی رو که خدای تعالی داره بر خلق، همون ولایت تکوینی و تشریعی رو اونها هم دارن. بحثمون درباره فعلا ولایت خاص الخاصه، اون ولایتی که با و یه شرایطی متوجه یک انسان میشه. شرط اول این ولایت عصمت از جهل، یعنی از چیزی که باید بدانند این عده از افراد میدانند. چون انسان وقتی که میخواد یه ولایت کلی پیدا بکنه باید حتما مصالح و مفاسد هر چیزی رو متوجه باشد. مثلا نمیشه امام عصر ارواح نافدا ظاهر بشوند و دنیا رو بخوان پر از عدل و داد بکنند و خیلی مسائل براشون نامعلوم بشه. نمیشه. در روایات هست که اگر یک حاکمی در یک مملکتی حکومت کنه در اثر یا جهل و یا در اثر سستی یک پلی در اقصا نقطه اون مملکت خراب باشه و پای بزی تو اون پل فرو بره و بشکنه، این حاکم مسئول. حالا اگر در یک کره زمین 6 میلیارد جمعیت، 7 میلیارد جمعیت با همه مسائلی که دارند، اگر به یک نفر از اینها بی‌عدالتی بشه و ظلم بشه و یا بی‌توجهی بشه، طبعا اون زمامدار مسئول خواهد بود. زمامداری که میخواد تمام کره زمین رو تحت حاکمیت خودش در بیاره، همه مردم باید در کنار قوانین و دستورات و احاطه علمی او زیر سایه عدالت حرکت کنند. این چنین شخصی نمیشه جاهل ولو به نقطه کوچکی از لاغل کره زمین نمیشه باشه. چون اگر اومد فرض کنید حضرت بقیت الله ارواح نافدا در مکه یا در کوفه نشست و حکومت کرد، در اون اقصا نقاط مثل مثلا آمریکا، کانادا یه ظلمی به یک شخصی داره میشه و این امام بی اطلاعه و در تمام جاها ممکن است همین ظلم ها بشه. مثل الان در گوشه و کنار همین مملکت ممکن است بعضی از مدیران، بعضی از کارمندان، بعضی از افراد دسترکار دولت رشوه بگیرن، ظلمهایی به افراد خاص بکنن و زمامدار مملکت اطلاع نداشته باشه. او عذر داره، میگه من نمیدونستم، اطلاع نداشتم که یک همچین ظلمی به یک فردی شد. این معذوره پیش خدا. اما خدای تعالی وقتی که خودش یک حاکمی رو در کره زمین میخواد مستقر بکنه و میخواد عدالت رو برقرار بکنه و میخواد یملع الارض قسطاً و عدلا این مسئله رو پیاده بکنه، این نمیشه که مثلا ایشان جاهل باشه و ندانه که به کی ظلم میشه، به کی عدالت انجام میشه. نمیشه. پس میبینید که بدیهی است و واضحه که باید امام معصومی که کره زمین رو میخواد به اصطلاح بگردانه و پر از عدل و داد بکنه، باید حتما معصوم از جهل، یعنی هیچ چیز براش نامعلوم نباشه، همه چیز براش معلوم باشه. ما در انقلاب ها دیدیم افرادی هستن اینها دلشون پر از کینه است از این انقلاب، اما انقلابی است که فراگیر شده، حاکم شده، میان اظهار محبت میکنن، انقلابی خودشون رو نشون میدن، حتی پستی مقامی هم میگیرن و به اصطلاح ما نفوذی میشن و ممکن است که کار رو خراب کنن. اگر امام، اون امام معصومی که میخواد بر رأس کار، اون هم بر کره زمین حکومت کنه، اگر قلب اینها رو از دل اینها اطلاع نداشته باشه، طبعا سرش زیاد کلا میره، همونطوری که سر همین انقلاب خودمون خیلی کلا رفت، خیلی افراد پیدا شدن حزب جمهوری اسلامی رو 70 و چند نفر از مسئولین رو یک جا کشتن، یا مثلا کاخ به اصطلاح مرکز دفتر ریاست جمهوری رو مرحوم آقای رجایی و آقای باهنر رو کشتن. خب میبینید اینها ما اطلاع نداشتیم که این شخصی که بمب گذاشته اونجا، این از نزدیکان خودشو معرفی کرده، در دلش چه میگذره، اونقدر بی انصافه که 72 نفر رو یک جا میکشه و فرار میکنه. اون کسی که میخواد تمام کره زمین رو تحت عدالت بیاره، باید از دلهای مردم هم اطلاع داشته باشه. این آقایی که اومده در مقابل انسان ایستاده، اظهار محبت میکنه، خودشو انقلابی نشون میده، خودشو یک مؤمن واقعی نشون میده، آیا واقعا انقلابی و مؤمن یا نه؟ ببینید پس ما قدم به قدم داریم شرایط یک رهبر کره زمین رو که میخواد عدالت رو پیاده کنه بهش میرسیم. اول این که باید به حالات مردم کاملا در سراسر کره زمین اطلاع داشته باشه. دوم از قلوب مردم اطلاع داشته باشه. سوم افرادی هستن الان پاکن، الان بسیار خوبن، اما ممکنه در آینده کار رو خراب کنن، یعنی فکرشون عوض بشه، وضعشون عوض بشه، یعنی یک جوری بشن. امروز مؤمن، بلعم باورا همینطور بود، مؤمن بود، با خدا بود، متدین بود و خیلی افراد اینطوری بودن، آدمای خوبی بودن. اون کسی که میخواد یک انقلابی مثل انقلاب حضرت ولی عصر ارواح نافدا برپا کنه، این شخص باید از آینده حالات افراد هم اطلاع داشته. سوم از آینده حالات مردم هم باید اطلاع داشته. ببینید معنای واقعی این سه شرط این است که معصوم از جهل باشه مطلقا، هیچ چیز براش، چون مهمترین چیزها همین سه چیزه که در کجا، در فلان قریه، در فلان ده، فلان فرض کنید که کت خدا یا شورا یا مثلا بخشدار یا شهردار داره ظلم میکنه به مردم، اینو باید بدون. باید از قلوب مردم همین الان اطلاع داشته باشه، باید از آینده مردم هم اطلاع داشته باشه. هر یک از اینا رو اطلاع نداشته باشه سرش کلاه میره، نمیتونه اونطوری که لازمه و اونطوری که ائمه اطهار علیهم السلام به ما وعده کردن، نه دین اسلام تنها، همه ادیان گفتن در آخر الزمان دنیا تحت فرمان و حکومت یک فرد اینچنینی واقع میشه. پس باید یک فرد اینچنینی باشه، معصوم از جهل باشه، معصوم از گناه و اشتباه باشه، باید خودپرست و خودخواه نباشه که همه منافع رو برای خودش بخواد و دور خودش جمع بکنه. روی این حساب باید امام معصوم از جهل باشه. اینه که ما میگیم معصوم از جهل یک حرف تازه نیست، ولو این که نگفتند علما در گذشته بیان نکردند و بعضی میگن این از کلمات توست، ولی نه، این یه مطلب عقلیه. یک امام معصومی میخواد حاکم بر مردم باشه، باید اینها رو علی ابن ابی طالب هم میدونست. علی ابن ابی طالب میدونست، ولی با اون مردمی که اینها اهل دغلی بودند، اکثریت اونها اینطور بودند که علی علیه السلام به همون اصحابشون میفرمودند یا اشباه الرجال ای شبیه مردا، یعنی شما مرد نیستید، شما عاطفه ندارید، شما کسانی هستید که به عهدتون وفا نمی کنید. پس از دل اونها اطلاع داشت که بهشون میفرمود یا اشباه الرجال، از آیندهشون اطلاع داشت که اینها جزء خوارج میشن و چه بلاهایی سر علی ابن ابی طالب و مسلمان ها در میارن که اونها رو لعنت میکرد. از همه اینها اطلاع داشت، ولی مردم اطلاع نداشتن. ائمه اطهار یک یکیشون اطلاع داشتن. هر سه این مسئله رو که وقت بحثش نیست، هر سه این مسئله رو، یعنی از آینده مردم، از الان مردم، از بیعدالتی هایی که در گوشه و کنار ممکن بود در حکومت اسلامی واقع بشه، از همه اینا اطلاع داشت. و باید یک کسی که یک چنین اطلاعی داشته و دارد، این شخص حاکم بر سر مردم. و معنی اسمت از جهل همینه. ما ها اسمشو نمیگیم، نمیگیم اسمت از جهل، اما عملا مثلا ما هر کجا که باشیم باید حتما سلام که میکنیم حضرت وجود داشته باشه بشنوه تا بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خطاب دیگه، سلام بر تو ای پیغمبر، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات. پس بنابراین ما از همون قدم اول که در این آیه شریفه که خیلی بحث داره، الان 3 هفته است، شاید 4 هفته است دارم درباره این آیه صحبت میکنم، خدا ولی شماست. ما کاملا میدونیم که خدا همه این 3 شرطو داره، یعنی هم از آینده اطلاع، هم از قلوب مردم اطلاع داره، هم این که از هر جای عالم ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. این مال خدا. پیغمبرم که گفتیم که از همه چیز به عنوان معلوماتی که خدا بهش داده اطلاع دارد، که و اودعته علم ما کان و ما یکون الانقضاء خلقه. و درباره ائمه هم که گفتیم امام مبین اون کسی است که همه میبینن که امامه، همه میبینن همه چی رو میدونه، همه میبینن که به همه خوبی ها مردم رو هدایت میکنه و از قلوب مردم هم اطلاع. پس بنابراین یکی از شرایط مهم این مؤمنینی که خوب دقت کنید، این مؤمنینی که یقیمون از صلاة و یعطون از زکا و هم را که اون، این است که معصوم از جهل باشن و همه چی رو بدونن. و این 12 امام ما یکی یکیشون با تعیین خدا و پیغمبر و با تعیین یکی یکی از خوبان و پاکان، اینها همینطور، اینها اینگونه هست. پس معنی امام تنها این نیست که سایه نداشته باشه. آخر ما میگیم اگر امام رو صبر میکنیم تو آفتاب، اگر راه رفت سایه نداشت، این امامه. یا مثلا اگر فرض بفرمایید خیلی چیزها گفتن، اگر یه جا تو تاریکی نشسته بود نورانی بود، معلوم به امامه. اینها نیست. امام عالم به ما سوى الله، و این ما سوى الله رو شما بدانید. ببینید خدا عالم به همه چیز هست، این برو برگرد نداره و جز اعتقادات ماست. اگر بگیم که یک سر سوزن چیزی در عالم ممکنه باشه که خدا بهش علم نداشته باشه، کافریم، نجسیم حتی. پس در اونجا بحثی ما نداریم. کسی که خدا رو شناخت و قبول داشت، این رو باید حتما قبول داشت. خدای تعالی علمش رو تنزل میده. خوب دقت کنید، همون بحث نزول قرآنه. اگه اون بحث نزول قرآن رو خوب بلد شده باشید، اینا رو خوب بلد. خدای تعالی علمش رو تنزل میده و در قالب ممکن عکسی از علمش قرار میده. به همین سادگی که من میگم یاد بگیرید، نه با اون چرا که فلاسفه گفتن و خودشون هم درست متوجه نشدن. به همین دلیل فلاسفه مهم با هم در بحث خداشناسی در همین موضوع اتفاقا داد و فریاد دارن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کمپانی قائل به اصطلاح، یعنی جزء فلاسفه مشا بود، و مرحوم است احمد کربلایی جزء فلاسفه اشراق بود. حالا من تحت همین عنوان میگم که یه وقتی به یکیشون توهین نشه. در یک کتابی که الان اتفاقا بعد از انقلاب چاپ شده، قبلا چاپش از نظر خواص ممنوع بود، خودشون رونویسی میکردن، نامه نگاری میکنن با هم، و آخر کلامشون هر دوشون فیلسوفن ها، هر دوشون در معارف در درجه اعلا، که هر کدام شاگردهایی دارن که شاگردانشون از علمای بسیار بزرگن. اگر من شاگردهای این دو نفر رو برای شما اسم ببرم تعجب میکنم. از آخر به هم دیگه جسارت میکنم. اون میگه تو کوری و حقیقت رو درک نکردی و این حقایق به امثال تو نرسیده. در آخر همون کتاب همه اینا رو نوشتن و همش هم درباره همین مسئله است. شما با سادگی انشاءالله بفهمید مطلب رو. هیچ بحثی نداره، خیلی هم ساده است. اون این که یه مثال میزنم، توی آینه شما وایسادید، عکستون این طرف افتاده، تمام خصوصیات شما رو این عکس نشان میده. حتی اگر مگسی روی پیشانیتون راه میره، اونجا هست. اما اون ناپایدار و شما که اینجا ایستادید پایدار. او به مجرد این که شیشه شکست و شما یارتون را از اون آینه گردوندید، اون عکس دیگه نیست. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و همه موجودات عالم به مجرد این که خدای تعالی ارادش از روی اینا برداره که باشن، نیستن. ارادش برداره که باشن، یعنی اراده بکنی که نباشن، نیستن. و علم اینها اینجوری بدونید، علم اینها هم همینطور، یعنی به مجردی که خدا بخواد پیغمبر جاهل محض بشه، جاهل محض میشه، و بخواد علم همه چیزها رو داشته باشه، علم همه چیزها رو داره و هیچم منافات نداره که همه علم الهی رو به صورت معلوم، خوب دقت کنید، به صورت معلوم در قلب پیغمبر باشه. حالا همه علم الهی که من عرض میکنم، علم به مخلوقات منظورم، یعنی و ما تسقط من ورقت الا یعلم ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کتاب مبینم منظور قلب مقدس پیغمبر اکرم ممکنه باشه، ممکنه اون کتابی باشه که در نزد علی ابن ابی طالب بوده و بعد حالا در نزد امام زمانه، و یا کتاب مومین هر چی که میخواد باشه، بالاخره در یه چیز دیگه غیر از علم پروردگار هست. خیلی هم ساده داره بیان. اون وقت این علم نه این که منتقل بشه از پیغمبر به علی ابن ابی طالب که علی علیه السلام قبلش نداشته، و وقتی که پیغمبر فوت کرد وفات کرد پیدا کرده، اینم غلط. در همون لحظه‌ای که خدا به او داد، در رتبه بعد به علی ابن ابی طالب داده. اینن مثل مثلا فرض کنید شما 14 تا شمع اینجا گذاشته باشید، یک شمع رو یکی میاد روشن میکنه، بقیه رو همه رو در اسرع وقت از او روشن میکنید، همشون نه از اون شمع اولی اون آتش کم میشه، نه اون شمع آخری آتشش کمتر از اون شمع اولی، همه روشن، همه دارای همون معلوماتی که خدا به اینها داده. شما 12 تا 14 تا آینه بگذارید، خودتون وسطش وایسید، همه این آینه ها خدمت شما رو شاید سیمای شما رو نشان میده. همه شون همون خصوصیاتی که شما دارید اونها هم دارن، منتها با این فرق که اصل شما هستید، اصل بدن شماست و اونها همه فرعن و از بین رفتنی هستن، ولی اگر شما از بین نرید اونها هم از بین نمیرن، بقایشون به بقای شما. اون چی که پیغمبر و ائمه علیهم السلام میدونن باید هم بدونن، و اگر ندانند کره زمین رو نمیتونن نگه بدارن، و اگر ائمه اطهار نباشن لساخت الارض به اهلها. حالا میگه چرا خدا خودش نگه نمیداره؟ خدای تعالی سنخیتی با مخلوقش، با کل مخلوقش نداره. یه سنخیتی باید باشه. ببینید یه مثال میزنم، آب و آتش با هم هیچ سنخیت نداره. حالا ما میخواییم آب رو گرمش کنیم، یعنی از حرارت و آتش وارد کنیم به آب، چیکار میکنیم؟ یه چیزی که دو طرفی باشه، از یک طرف آتش رو بتونه تحمل کنه، از یک طرف هم آب رو بتونه تحمل کنه، این وسط میگذاریم. باید هم باشه، شما نمیتونید بگید نباشه، باید باشه.
او حرارت رو میگیره منتقل میکنه به آب. خدا با مخلوق اصلا بین اینها و بین خدا و مخلوق خیلی بالاتر از آب و آتش. نمیخوام توهین بکنم به آتش، به خدای تعالی و تشبیه بکنم به آتش، یه تشبیه خیلی فاصله. اینجا خود خدا باید یه موجودی که یک بعدش خدا باشد، یک بعدش بشر باشد، در تمام زمانها هم باید باشه. یعنی اول چیزی که خدا خلق کرده او بوده. شما بگید حالا یه مدتی ما هم بودیم، خدا هم بود، از همه هم استفاده می کردیم، از خدا از ما از خدا استفاده می کردیم، اما این واسطه نبود. میگیم میخندیم بهش، اگر این واسطه نبود همیشه نباشه. اول چیزی که خدا خلق کرده این واسطه ها بوده، بلا تشبیه این دیک ها بوده، تا بتونه از این نور الهی، از این اراده الهی، از خلقت الهی، از رزاقیت الهی به بشر. خدا یک موجودی رو خلق کرده، یک بعدش البته 100% مخلوق ها، ولی یک بعدش با خدا تناسب، تمام صفات الهی در وجود او هست، تمام خصوصیات و قدرت الهی در او هست. یه بعدش اینطوری، یه بعدش هم بشر و مثل خود. داره یه قرآن خدای تعالی در اون آیه که میفرماید قل انما انا بشر و مثل کن، میخواد همینو بگه، بشر و مثل کن، یعنی با این بعد، با این طرف توافق داره، با این طرف یکیه، مثل کن. و یک بعدش هم یوها الهی، مثلا با همون تشبیهی که عرض کردیم، مثل این است که حرارت رو میپذیره و تحویل میده به یمنهی روز غلورا و به وجودهی سبتت الارض و سما و بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السما و انتقل الارض. در تمام زمان ها باید باشه. اگر یه وقتی قطع شد، اینی که میگن لولا الحجه لساخت الارض، معناش همینه. اگر یه وقتی قطع شد این واسطه، این دو موجود که تشبیه کردیم به آب و آتش با هم نمیتونن، یا آب آتش رو خاموش میکنه یا آتش آب رو تبخیر میکنه و از بین، نمیتونن با هم بلا واسطه باشن. البته در خصوص پروردگار این استثناء هست که خدا میتوانه، قدرت داره، میتونه با حرارت مثلا با اون عطوفتش مستقیم همون کاری که به منتها باید همون کاری که به پیغمبر اکرم کرده و همه مردم هم. یعنی اون بعد این هو الا وحی و نیوها رو در تمام موجودات حتی حیوانات باید انجام بده، الا نمیشه. خوب دقت میکنی؟ همونطوری که آتش اگر میخواد آب رو گرم بکنه، باید حتما آب داره یه فلزی بشه، و این کار برخلاف خواسته پروردگار در دنیا که خصوص خیلی لازمه این کار این است که به اصطلاح پیغمبری قرار بده، ائمه‌ای قرار بده، ائمه‌ای باشن، یه واسطه‌ای باشه. چرا در دنیا خدا ما را آورده برای امتحان؟ اگر بنا بشه که همه بدی‌ها و خوبی‌ها رو بهمون وحی کنه و ما مجبور به انجام خوبی‌ها، چون در وحی گفتیم که انسان یک قطعیتی پیدا میکنه، یعنی قطعی میشه براش که این کار از جانب خداست، و مجبورم هست که انجام بده، یعنی مجبور معرفتی، مجبور عرفانی هست که انجام بده، وقت امتحانی باقی نمیمونه، یعنی اختیاری باقی نمیمونه، برای ما اختیار نیست. همونطوری که پیغمبر معصوم بود، ما هم معصوم، همونطوری که اون معصوم از خطا و اشتباه و همه چی بود، ما هم معصوم از خطا و اشتباه. نمیشه انسان مستقیم با خدا رابطه اون چنانی که ان هو الا وحی یوها داشته باشه و در عین حال گناه بکنه، گناه نمیکنه، اشتباه نمیکنه، باید حتی معصوم از جهل هم باشه. خب بنابراین اصلا همه اوضاع به هم میاد. خدا میتونه این کار رو بکنه اما نمیکنه، چون ابا الله ان یجری الامور الا به اسباب. خدای تعالی ابا کرده، ابای واقعی کرده، نه اینکه حالا مثلا من گاهی ابا میکنم یا حرفی رو به شما بزنم و میتونم بزنم و باید بزنم، نه، نباید بزنم. ابای من یک ابای به اصطلاح حقیقیه، یک ابایی است که باید این ابا رو من بکنم، این نخواستن رو انجام بدم تا این که مردم بتونن خدمت شما رو شود که امتحانشون خوب بدن، اختیارشون براشون محفوظ باشه و همه چیز براشون محفوظ باشه. نمیدونم خوب مسئله روشن شد یا نه. اگر روشن شده باشه، شما متوجه میشید که در تمام زمانها از اون لحظه‌ای که خدا آغاز خلقت رو شروع کرد، آغاز کرد خلقت رو، تا روزی که الانقضاء خلق، که اگر انقضایی داشته باشه خلق، باید حتما یک واسطه باشه، با این دلیل علمی و عقلی که خدا به اون واسطه همه چی رو بده، اون واسطه هم یک استعداد پذیرش اون چی که خدا میگه، اون چی که خدا میخواد، همه اینا رو پذیرش داشته باشه و به خلقی که اینها خدمت شما رو شود اون استعداد رو ندارن، اون وضع رو ندارن، عنایت. پس در تمام زمانها امام داره و تنها و تنها مذهب شیعه است که این معنای عقلی رو، این حقیقت رو، این واقعیت رو ترسیم کرده و اعتقاد. باز یک مطلبی رو تکرار میکنم، چون احتمال میدم بعضیا ممکنه چرتی باشن، بعضیا ممکنه که حواسشون اینجا نباشه، باز عرض. ببینید، خدای تعالی عالم به ما سوى الله به همه چیز، ولی علمش ذاتی، علمش حقیقی و باید این علم در اختیار مردم قرار بده. چی کار کنه؟ انسان ذات خدا رو که نمیتونه در اختیار بگیره، در قلب خودش قرار بده، حلول میشه و خدا هم این کار رو نمی کنه، اصلا محاله که این کار انجام میشه. پس او رو به اصطلاح توی یک آینهی، مثل کسی که توی آینهی منعکس بشه، توی قلب پیغمبر اکرم قرار میده. اون علم نیست که عین او بیاد و در قلب پیغمبر اکرم قرار بگیره. معلومات اون عکس، اون سایه است، اون چیزی است که به اصطلاح غیر ذات مقدس پروردگار، شبه اوی، این وارد میشه در قلب پیغمبر. پیغمبر اکرم عالم به ما سوى الله میشه و چون عالم به ما سوى الله و از یک بود بشره، با بشر هم صحبت میشه و از علم الهی به او میرسه. و این مسئله باید در تمام زمانها باشه. نمیشه بگیم پیغمبر رفت دیگه تموم شد. اگه تموم شد باید بشرم تمام بشه. لولا الحجه لساخت الارض.
اگر حجت نباشه دنیا اصلا به هم می‌ریزه، یعنی همه چیز محو میشه، نابود میشه اگر خدای تعالی بخواد به حال خودش بگه. بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب، بعد از علی ابن ابی طالب امام حسن. شما تاریخ در اختیارتونه، گفتار مردم زمانهای گذشته در اختیارتونه، آیات قرآن در اختیارتونه. شما تحقیق کنید در آیات قرآن، در سخنان به اصطلاح پیغمبر اکرم، ائمه اطهار. شما ببینید کسی بهتر از علی در زمان خودش ممکن بوده باشه که اینجوری باشه که وحی از جانب خدا یا از جانب اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده واسطه بشه به مردم برسونه، همه خوبی ها رو به مردم برسونه، همه حقایق رو به مردم برسونه، رزق مردم رو به مردم از جانب خدا بگیره و برسونه، خلقت رو برسونه. کسی رو پیدا میکنه
مثلا یه نفر بیشاد او باشه؟ اصلا وجود نداره. در زمان امام مجتبی همینطور، در زمان سید الشهدا همینطور، همینجور بیان تا این زمان
که وجود مقدس حضرت بقیت الله روح خدا هست. میخوام بگم در اعتقادات شیعه است که این مسئله هست، یعنی واسطه بین خدا و خلق همیشه ما موجود. و این که یک عده ای از متصوفه هستن که میگن ائمه اطهار آمدن ما رو هدایت کنن، به حقیقت برسونن، وقتی که رسوندن ما رو به حقیقت دیگه بهشون کاری نداریم، این از اون حرفای بسیار غلط. با این بیانی که عرض کرده، ما ائمه اطهار رو دائما میخواییم. همیشه ما مخلوقیم و خدای تعالی همیشه خالق، همیشه ما موجود موقتیم و خدای تعالی همیشه یزدی و همیشه دائمی بوده و خواهد. این دوتا حرفی نداره. و اگر ما بخوایم از خدا استفاده بکنیم همیشه باید این واسطه باشه. دنیا فرقی نمیکنه با آخرت، با بهشت، با همه. تنها ائمه اطهار و پیغمبر اکرم برای هدایت شرعی ما و تشریعی ما نیومدن، برای همه چی هستن. چرا وقتی که میگید به یمنهی روز غلورا، تنها رزق معنوی منظورتون نیست، رزق معادی هم همین. چرا رازق اونا رو میگید و خدای تعالی رو بالاتر از همه میدونید؟ چرا اصلا احسن الخالقین به خدا میگید، بهترین خالق؟ معلومه که یک خالق دیگه هم هست که اون بهترشه، او اصله و این واسطه ها فرع، ولی خالق. رب الارباب چرا میگیم؟ اونها رب، خدای تعالی رب اصلیه و اینها رب واسطه‌ایه. و همینطور تمام صفات فعل پروردگار اینطور. پس بنابراین درباره امام همین اندازه فکر میکنم کافی باشه. شرایط دیگه هم البته دارد امام، که اونها شرایطی مهمی نیست در مقابل این شرط علم و عصمت و واسطه بودن بین خدا و خلق. و حتما هم باید این واسطه وجود داشته باشه و در تمام مدت عمر دنیا غیر دنیا باید این واسطه باشه. در روایات هم داریم، شما فکر نکنید من از خودم میگم، نه، در روایات داریم که اول کسی که قدم تو کره زمین گذاشت، اون تو کره زمین چون محدوده فکر و دید ماست به ما همینجا رو گفتن، اول کسی که پارو کره زمین گذاشت حجت بود، آخر کسی هم که از پا از زمین برداره حجت خواهد. حجت هم همین معناش اینه که واسطه بین خدا و خلق، رابطه بین خدا و خلق، نه رابطه در این که شکممونو پر کنیم، گرسنه‌مونه بگیم یا
مثلا یا ابا عبدالله ما رو سیر کن، تشنمونه بگیم یا ابا عبدالله ما رو سیراب کن. این مربوط به آخرمونه، مربوط به اون به اصطلاح مرکب زیر پامونه، مربوط به لباسمونه، اینها رو هم انجام میدن. اما اونچه که مربوط به روح، اونچه که مخاط از این آینه اون جمال پروردگار واسطه شده که جمال پروردگار در دل ما، در قلب ما، در روح ما منعکس میشه، صفات الهی در ما منعکس میشه. اون صفاتی که انسان رو انسان میکنه، اون صفات فعلی که انسان رو به حقیقت میرسونه، اون چی که به حقیقت باید ما نزدیک بشیم، اونها رو اینها واسطه هستن. ولذا ما درباره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و حضرت زهرا سلام الله علیها معتقدیم که اینها واسطه های خدا هستند، که اون چه خدای تعالی برای مخلوقش میخواد و باید مخلوقش داشته باشن تا انسان بشن، تا به کمال برسن، اینها واسطه اون هستن. و با همون مثال هایی که عرض کردم همینجور هم باید شما معتقد باشید. و اگر اعتقادتون غیر از این باشه، یا افراط باشه یا تفریط، افراطش این است که بگیم نه اصلا خدایی در کار نیست و همینها هستن همه چیز، تا بشیم علی اللهی، حسین اللهی، نمیدونم امثال اینها، این غلط. و اگر گفتیم که نه، همونطوری که بعضی وهابی هایی که خب هم در شیعه بودند و هستند، هم در بین اهل سنت هستند، که بگن اونها عالمی بودند، دانشمندی بودند، مسائل و احکام دین رو بلد بودند، همونطوری که یک فقیه بلده، اینا بلد. با این بحثی که عرض، این ولایت خاص الخاصه که ائمه علیهم السلام، این 14 معصوم. و اما ولایت خاص که یه مقداری در هفته گذشته عرض کردم، ولی مثل این که بعضی که مخصوصا دوست ندارن وقتی بعضی از بزرگان در رأس کارشون باشن، یا مثلا یه ناهنجاری هایی در عرض مملکت دیدند و یک ناراحتی هایی مشاهده کردند و قیاس همه چیز رو به اون قیاس میکنند، اینو بدونید علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود لابد دل ناس من امیر، حتما نخواهید یا بخواهید برای مردم مجبورن مردم که یک امیری داشته، فرماندهی داشته. چرا؟ برای انسجامشون، برای این که باید همشون تحت یک قانون با یک برنامه زندگی کنن. این خواسته علی ابن ابی طالب، خواسته علی ابن ابی طالب و خواسته خداست، حرفی هم درش نیست. لابد للناس، روایات زیادی هم در همین خصوص داریم. و البته در گذشته ها برنامه نامنظم بود، یعنی شاهی خودش رو تحمیل میکرد به مردم، همینطور که در ممالک دیگر تحمیل میکنه. اگر به اصطلاح با رأی مردم بوده، مردم رو پول میدادن، اظهار محبت بهشون میکردن، مسائلی به وجود میوردن که یک مرد فاسق و فاجری رو میرفتن رأی میدادن که این امیر ما باشه. و در گذشته این طورا بوده. یا خودش با قلدری خیلی از به اصطلاح سلاطین بودن، رؤسای جمهور بودن، که با قلدری رفتن مردم رو مجبور کردن که باید ما بر شما فرماندار باشیم، فرمانده بشه، کودتا کردن امثال. و چون این طوری بوده، این رو بدونید، مراجع تقلید هی بر قدرتشون میافزودن. یعنی اگر مثلا الان 10 تا مرجع 20 تا مرجع در قوم هست، در شهرهای دیگه هست، اون وقت من خودم در زمان مرحوم آیت الله بلوچستان بودم، اون وقتا منسجم میکردن، یعنی مراجعی که کمتر مقلد داشتن حذف میشدن، یک مرجع اعلایی پیدا میشد. این به خاطر این بودش که در مقابل شاه بتونه دوام داشته، بتونه بیست، بتواند. اگر شاه، من یادم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رو، وقتی آمدن گفتن که تمام ممالک اطراف ایران همه تقسیم اراضی کردن، همه مالکین رو از بین بردن، ایشون یه جمله به اون صدرالاشراف بود فرمودن که همه ممالک اطراف هم جمهوری هستن. تموم شد. رفتن به شاه گفتن، شاه هم گفت یارشون. و تا ایشان زنده بود او این کارا رو دیگه نکرد و کوشش میکردن. اگر مثلا یک مرجعی از دنیا میرفت، تمام مراجع با اون حزم نفسی که داشتن در خود قوم، این جریان اتفاق افتاد. بعد از مرحوم آفتاب الحسن اصفهانی 4 تا مرجع بزرگ بودند به نام آیت الله حجت، آیت الله خونساری، آیت الله صدر و آیت الله بروجردی. دیدن آیت الله بروجردی خب مقلدش بیشتره، اونو همه عقب کشیدن خودشون رو و مرجعیت رو دادن به آیت بروجردی. و همینطور زمانهای بعد هم بوده، اما در وقتی که مثل الان میتوانند ولی فقیهی تعیین، شاهی تو کار دیگه نیست، کسی که بشه باهش به عنوان دین باهش مخالفت کرد نیست، بلکه اون شخصی که در رأسه، چه مرحوم امام باشه چه الان باشه، اونی که در رأسه، اون در حقیقت مرجعیت، حقیقت دینه. اینجا دیگه مرجعی بخوان درست کنن که قوی باشه که با او درگیر بشه هر وقت او خطا کرد، این درست نیست. یه برنامه بسیار صحیحی انجام شده که خیلی هم دقیقه، حالا تا چه اندازه عمل میشه نمیشه شو من کار ندارم، ولی اصل برنامه رو من دارم میگم. برنامه صحیحی انجام شده. قوانین در مجلس شورای اسلامی رأی گرفته میشه، ارجاع داده میشه به مجلس، به اصطلاح چی میگن، شورای نگهبان. اونها چند تا مرجع تقلید با چند نفر قانون شناس اینا میشینن این رو بررسی میکنن. یه وقت خلاف مجلس شورای اسلامی رأی نداده باشه و بعد از اونجا تازه میرم پیش ولی فقیه، ببینید حسابی رسیدگی میشه. یعنی قانون اینه. ما حالا عرض کردم یه وقت نگید نه فلان جا فلان طور شد، به من مربوط نیست، این برنامه. حالا با این وضع بر میگرده به مجلس شورای اسلام. مجلس شورای اسلامی چی هست؟ کی هست؟ اونی که اصل و حقیقت این است که اون افرادی هستن که شما تعیینشون کردید. همه 60 میلیون جمعیت ایران که نمیتونن برن توی مجلسی بشینن با هم شورا کنن ببینن این حکم آیا حکم الهی است یا حکم غیر الهی است، نمیتونن این کار رو بکنن. هر کدوم، هر دسته ای، هر جمعیت یه نماینده تعیین کرده، نماینده‌ای که مورد اعتمادشونه، نماینده‌ای که حرف اونا رو میزنه، نماینده‌ای که هر چه اونها میخوان اونجا پیاده میکنه. اینا رو تعیین کردن، اونجا میرن به نمایندگی از اینها حرف میزنن و قانون تصویب میکنن. قانون هم اونها تنها تصویب نمیکنن، میره به آخرین نقطه‌ای که میرسه ولی فقیه و ما باید یک چنین چیزی رو تایید بکنیم یک چنین چیزی رو تکمیلش کنیم. اگر خدای نکرده یکی از این نهادها، یکی از این برنامه‌ها نادرست انجام میشه، ببینیم اول تقصیر خودمون بوده یا تقصیر اونها. اگر تقصیر اونها بوده بهشون تذکر بدیم، نماینده ما هستن اونها، خدمتتون عرض شود که از ما که بالاتر نیستن، ما نمایندشون کردیم گذاشتیمشون اونجا، باید بهشون تذکر بدیم آقا این راه درست نیست، این حرکت درست نیست، یا یکیشون یا همشون. اگر یه وقتی حتی به اصطلاح شورای نگهبان اشتباه کرد، بهشون تذکر، اونا رو ما تعیین کردیم. و بعد میرسه به ولی فقیه، ولی فقیه رو ما تعیین کردیم. به ما خدای تعالی و دین گفته که کسی باشه که ساین لنفسه حافظ لدین ما مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. حالا شماها یا خبرگان شماها این شان رو تعیین کرده، این شخص رو تعیین کرده. حالا یه اشتباهی هم اگر میکنه، شما باید اونجا دیگه اشتباه رو ندیده بگیرید در مقابل اون همه ارزشی که ممکن است وجود داشته. پس این ولایت که ولایت مطلقه هم هست در شرع. حالا من همین حرفا رو که میزنم میدونم یه عده‌ای نقنق میزنن، ولی دو تا چهار تاست و اگر کسی غیر از این رو بگه بدونه تسکیه نفس که نکرده هیچی، شاید از صراط مستقیم هم خارج بشه. غیر از این حرفی کار دیگه نمیشه کرد و باید حتما ما حتی اون جمله‌ای که توی خونه تنها میشینیم یا با یک دوستمون میشینیم، یه ایرادی به مثلا ولی یه فقیه میگیریم و تضعیفش میکنیم، این کار بسیار غلطه و این رو باید بدانیم. و به هیچ وجه هیچ کس حقی نداره که به ولی یه فقیه کوچکترین توهینی بکنه، کوچکترین خدمت شما شما جسارتی بکنه، کاری که خلاصه او رو تضعیف بکنه، چون تضعیف او مساویست با تضعیف دین. و در هفته گذشته گفتم که من کان هازا ما افتا به المفتی و کل ما افتا به المفتی، که منظور افتا به المفتی مفتی مبسوط و ید واقعی بعد از انقلاب پیدا شده در مملکت ما، کل ما افتا به المفتی فهو حکم الله به حقی، حکم خداست. و من راد علیهم که راد و علیه، کسی که اونها مسئله رو یعنی حرف اونها رو رد کنه، ائمه اطهار فرمودن ما رو رد. امیدواریم انشاءالله خدای تعالی ولایت ها رو که اشخاص مختلف بعد از ذات مقدس پروردگار در کره زمین دارن شناخته باشیم و این ولایت ها رو بپذیریم و این ولایت ها رو در هر حال متوجهش باشیم و کوچکترین بی محبتی نسبت به این ولایت ها، چه ولایت مؤمن بر مؤمن باشه، چون ولایت مؤمن بر مؤمن گاهی اینطوریه که مثلا فرض بفرمایید من یه امر به معروف و نهی از منکری میکنم شما رو، شما ممکنه با دشمنی برخورد باهاش بکنید، بگید چرا به من توهین کرد، چرا به من امر به معروف و نهی از منکر کرد. این ولایت مؤمن رو بر خودتون قبول نکردید و ولایت شما هم بر او نیست و مشمول این آیه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض نمیشید. بنابراین ولایت مؤمنین رو به همون حدی که خدا تعیین کرده قبول کنیم، ولایت ولی فقیه رو به همون حدی که خدا تعیین کرده باید بپذیریم و ولایت ائمه علیهم السلام رو هم که اونو خیلی خیال میکنیم میپذیریم که اونو کمتر از همه پذیرفته ایم متاسفانه، اون را هم انشاءالله اهل ولایت بشیم و بپذیریم و بر سر همه این ولات خدای تعالی ولی
الله ولی الذین آمنو، این مال ولایت عام، و ولی اشهد ان علی ولی الله، اینی که در اذان میگن حتما بگید اشهد ان علی ولی الله، الله ولی امیر المؤمنین و امیر المؤمنین هم ولی خدا و انشاءالله مولای همه خدا رو بدونیم. چون وقتی در یکی از جنگ ها کفار آمدن گفتن که ان لنا العزا ولا عزا لکم، برای ما عزا هست، یعنی بت عزا رو ما داریم، که آورده بودن هم توی خداشون به تو جنگ، ولی شما عزا ندارید. پیغمبر اکرم فرمود الله مولانا ولا مولا، ما مولا داریم، خداست مولای ما و شما مولا نداریم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. نسألك اللهم وندعوك بأعظم أسمائك وبمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا به آبروی امام زمان فرج اون حضرت را برسان، ما رو از بهترین یاران و اصحابش قرار بده، قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. خدایا دین و دنیا و آخرتمون رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. پروردگارا مرضهای روحیمون شفا عنایت بفرما، مریضهای اسلام شفا و مرحمت بفرما، مریض منظور از سائل واسع عافیت بپوشان، اموات من غریق رحمت بفرما، عاقبت من ختم بخیر بفرما. رحم الله.